بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حديث دیگری که از مولا علی علیه السلام در کلمات قصار نحل البلاغه نقل شده است، این است که العفاف زینت الفقر و شکر زینت الغنا. عفت و خویشتنداری زینت و آرایش فقر و نیاز هست، چنانچه که شکر و سپاسگزاری زینت و آرایش غنا و توانگری است و داشتن و مال داشتن. هر انسانی دنبال این هستش که خودش رو آرایش کند و جلوه خودش رو زیبا قرار بده، زیبا نمایان شود. خب انسان ها متفاوتن، ممکن یکی تنگ دست و نیازمند باشد و یکی هم توانگر و وضع مالیش و مادیش خوب باشه. این هر دو حالت به تناسب خودشون یک زینت و آرایشی دارن. اگر کسی نیازمند است، چه خوب است که عفیف باشد، لو دیگه نکند، این طرف اون طرف بیان حال نکند، خودش رو کوچک و خوار نکند با اظهار ناتوانی و نیازش و حاجتش بیشی هر کس و ناکسی. و اگر کسی توانگر است و مال دارد، زینت و آرایشش این است که اهل شکر و سپاسگزاری باشد، زیباست که سپاسگزار باشد، نه اینکه کفران نعمت بکنند و توجه به خدا و نعمت خدا نداشته باشه و به گونه دیگری زندگی کند و از توان مادی و مالی خودش استفاده کند. شان را که خداوند به همه ما توفیق عمل عنایت کند و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در بحث حقیقت و حکم گفتیم که سه واژه رو اول یک بررسی داشته باشیم تا بعد بتونیم یک جمع‌بندی در رابطه با حقیقت حکم داشته باشیم. واژه اول در رابطه با که بحث شد، در رابطه با اراده بود، حقیقت اراده و تقسیمش به اراده تکوینی و تشکیلی. اما واژه دومی که محل بحث هست واژه اعتباره، که اعتبار چیست و حقیقتش چیست. در این جهت اولا باید توجه داشته باشیم که کاربردهای مختلفی داره واژه اعتبار و معانی متعددی ازش اراده شده است. حالا در فلسفه، در منطق، در جاهای مختلفی که مطرح میشه از این واژه معانی مختلفی اراده شده است. یک معنا هم هست که در اصول و در علم اصول و در فقه هم، علم فقه هم کاربرد بیشتری داره. از این کاربردها و معانی مختلف رو یک اشاره بهش داشته باشیم تا بیایم تو این اعتباری که در فقه و اصول کاربرد داره. اعتبار که گفته میشود گاهی در برابر امر اعتباری و امر حقیقی که گفته میشود این گونه هستش که یه دفعه چیزهایی هستن، حقائقی که خارج از و فارغ از این که اینا وجود خارجی پیدا کنن یا وجود ذهنی، حقائقی هستن که اگر اینها وجود خارجی پیدا کنن دارای اثر هستن، اون اثری که بر وجود اینها به همه شایع ثنائی بار میشه، و اگر در ذهن وجود پیدا کنن اون آثار رو نداره. مثل خب همه قالب اشیاء که آتش و آب و باد و من اینها وجود خارجی پیدا کنن، آتش سوزنده است، آب خنک کننده است و همسان، در ذهن وجود پیدا کنن اون آثار رو ندارن. اینها رو میگن امور حقیقی که یک وجود در خارج دارن فارغ از وجود ذهنیشون. یک سری چیزا هستش که به تعبیری به تحلیل عقلی است، عقل میاد تحلیل میکنه، به تعبیری معقولات ثانیه هست، هم در فلسفه هست این هم در منطق، که اینها یک در واقع مفاهیم دست دوم هست، از اون مفاهیم اول، اون موجودات اول تحلیل می شوند و به دست می آن. این معقولات ثانیه رو در یه اصطلاح می گرد امر اعتباری، اینا چیزی است که به تحلیل عقلی به دست آمده است. حالا نمونه هایی که برای ذکر شده: وحدت، کثرت، وجود، امکان، فعلیت، علت، معلول، اینا در واقع اون حوادث خارجیه عقل اینها رو مورد تجزیه تحلیل قرار میدهد و ازش وجوب و امکان استفاده میکند، ازش علت و معلول به دست میاره، ازش وهم کثرت و فعلیت، وحدت و کثرت به دست میاره، ازش قوه و فعل به دست میاره و امثال. خب پس اینا میشن اعتباری به این معنا که یک حقیقت در خارج نیستن. امور حقیقه منظور اینه که حقیقتی که در خارج هم میتواند در خارج تحقق پیدا کنه و میتواند در ذهن باشد، هر دو. ولی اینا دیگه چون تحلیل عقلی هستن فقط و فقط در ذهن. این اصطلاح اول. یک اصطلاح دیگری هست و معنای دیگری در حقیقی و اعتباری و این استش که یه سری چیزا رو وجود اصیل در نظر میگیرن، میگن وجود حقیقی. اون چیزی که غیر اصیل است شو وجود اعتباری. حالا این هم به نحوی باز برمیگرده به اون کاربرد اول. مثلا ببینید این اشیایی که در خارج هستن، انسان و شجر و حجر و مدر و میز و صندلی، اینا وجوداتی هم که هستن. خب شما در بحث فلسفی بحث میکنید که آیا وجود اصل است یا ماهیت. اون چی که در خارج هست که این تفکیک رو نداره، شما به تحلیل عقلی از توش وجود و ماهیت در میارید. بله در خارج نمو حیث وجودی و حیث ماهیتی که چیزی همینجور هم که میز است و صندلی است و انسان است و حیوان است و همسان. شما به تحلیل عقلی میاد یک وجود ازش دست میارید، میگید نه یک وجودی دارم و یک ماهیتی. بعد اول نزاع اختلاف است که شما اصالت الوجودی بشوید یا اصالت الماهیتی. اگر اصالت الوجودی بشوید میگید وجود حقیقت است، اصل است، دارای آثار است. ماهیت یک امر اعتباری و انتزاعی است از حد الوجود، کامل که اصالت الوجود اینطور میگه. خب به این حساب وجود میشود اصل، ماهیت میشود غیر اصل. وجود میشود امر حقیقی، ماهیت میشود امر اعتباری. یعنی اعتباری در برابر حقیقی معنی اصیل و غیر اصیله. اصیلش میشه حقیقی، غیر اصیلش میشه که وجود اصیل که نیست و طبیعیست میشه اعتباری. خب طبعا اگر مبنای شما عوض بشه بفرمایید نه، اون چی که اصالت دارد ماهیت هست، وجود یک امر اعتباری انتزاعی است که قدر مشترک گیری میکنید بین ماهیت های متفاوت. اگه این مبنا رو قائل بشید باز میشه اون چی که حقیقی است ماهیت، اون چی که اعتباری است میشوند وجود. ولی هر دوی اینها اگر اصلا برمیگرده به قبلی از این جهت که هر دوی اینها تحلیل عقلی شماست و در خارج همین انسان است و حجر و مدر و شجر و اینهاست دیگه. از تو دل این شما تحلیل میکنید که یک وجودی دارد و ماهیتی، حالا اصالت به یکی میدید. از این جهت هر دو جهتش تحلیل است. اون در معنای اول اون چی که در خارج بود گفتش که اون میشد حقیقی، معقولات ثانیه که به تحلیل عقل است میشود اعتباری. اینجا باز تو همین تحلیل های عقلی رو و برداشت های عقلی رو درش دو دسته می کند، اصیل و غیر اصیل. اصیلش می شود حقیقی، غیر اصیلش می شود اعتبار. بگم اصطلاح دوم. اصطلاح سومی هم هست در حقیقی و اعتباری، اون این است که اگر چیزی یک وجود منحاز و جداگانه در خارج داشته باشد بهش میگن امر حقیقی. اگر یک چیز جدایی نباشد بهش میگن امر اعتباری. حالا باز زید و امر و بکر و میز و در و دیوار اینا وجودات خارجی هم، هر کدوم یک وجودی دارن جدای از دیگری، میشن امور حقیقیه. یه سری چیزا هستش که نسبت بین اینها هستن، علی اضافات و نسب. این در خارج وجود مستقل نداره، ابوت و قنوت، قبلیت و بعدیت، فوقیت و تحتیت و امثال اینا، اینا چیز جدایی نیستن، وجود منحاز و جدایی ندارن، اینا وابسته هستن به اون وجودات خارجی که هستن. اون وجودات منحاز و جدا رو میگن امور حقیقی، این امور وابسته اونها رو میگن امور اعتباری. این هم یه اصطلاح. خب حالا این ستا اصطلاح که عمدتاً من اطلاع بود که در کاربردهای مختلفی که امور حقیقی و اعتباری داره. اما یک چیزی که در علم اصول و در علم فقه به کار میرود، گفتیم شد اعتبار که در بحث ما هم داشتیم که حقیقت و حکم چیست، میگفتن جعل است، اعتبار نفسانی است. این اعتبار بشه معنوست در به تعبیری که این طبیعتا هم در فلسفه باید بحث شود، به عنوان این که اعتبار یک کار انسانه، فعل نفسه از حیث جهان شناختی و پدیده شناسی ها داریم که این اعتبار چیه. خب طبیعتا ما این کار رو چون احکام امور اعتباری هستن، اینو تو اصول فقه زیاد کارش داریم، به این معنا کاربرد داریم. حالا این اعتبار یعنی چی؟ کلماتی رو پنشش یا جمله رو از بزرگان میخونیم در اصول، هم برای اینکه حالا تعابیر رو در نظر بگیریم و همون که میخوام از این یک استفاده بکنیم، از این جهت از میبرم خود تعابیر رو هم در این که مطلبش میکنم توجه داشته باشید، چون برخی از این اختلاف تعابیر خواهن استفاده کنن که پس معانی مختلف یا اصطلاح های مختلفی هستش در اصول، مسالک مختلفی هست، یعنی به نظر میاد که اینطور نیست بشود این کلمات رو به هم برگردوند. تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در کتاب اصولی، چون که حاشیه کفایه دارن و در خدمت رو حسولم که بحثای فلسفیشون این است که میگن اعتبار اعطا و حد شیء الی شیء آخر به ترتیب الاثار مرتبطه در عوامل انفعالیه. تکرار میکنم، اعطا و حد شیء لشیء آخر لترتیب الاثار المرتبطه بالعوامل الانفعالیه. شما حد یک چیز را به چیز دیگری بدهید، چرا؟ برای اینکه آثاری که مرتبط بر اون هست برای این هم مرتبط بشه، آثار انفعالی به تعبیرشون. یعنی اگر اون امر واقعی تحقق پیدا میکرد در مخاطب چه تأثیری می داشت، در ناظر بیرونی چه تأثیری می گذاشت، چه برداشتی از اون می کردن. این دومی که شما حد او را به این می دهی در واقع اون امر واقعی نیست، امر بدلی اعتباریه، در برابر این هم همون برداشت و همون احساس رو داشته باشه. این تعبیریش. مثلا مثال می زنم، شما در امور ادبی وقتی میگید که رأیت اسدن و منظورتون زیده، زید رو به عنوان اسد قلمداد میکنید و معرفی میکنید، یعنی چیکار میکنید؟ یعنی اون خصوصیات اسد رو وام میگیرید و میدید به زید. چرا؟ تا همون برداشتی که مخاطب از اسد میکند از زید هم داشته باشه. یعنی مثلا شیر به عنوان نماد شجاعت و قهرمانی است مثلا. خب وقتی میگید که زیدون اسدون یا رأیت و اسدن و زید منظورتون هست، یعنی همون شجاعت، همون قهرمانی، همون مثلا فرض کنیم که قهر و سلطنه کشید در مثلا جنگل، سلطنتی که در جنگل داره اون بزرگی رو میخواد برای زید هم در نظر بگیرید. مخاطب همین احساس رو در برابر زید داشته باشد که در برابر اسد واقعی است. خب اون حد و اون خصوصیاتی که برای شیر هست خصوصیات واقعی نیست، ولی برای اسد چی؟ اعتباری است. یعنی شما اعتبار میکنید حد شیعی را که اسد باشد برای زید، برای اینکه اون آثاری که در دیدن شیر هست در دیدن اسد همون عظمت و اون مثلا شجاعت هم در ذهن مخاطب صدق پیدا کنه. فلذا در اینجا نکته دارن که با توجه به این مطلب در واقع امور اعتباری پایش امور حقیقیه، یه جای حقیقتش هست، شما اون حقیقت رو وام میگید ولی یه جای دیگه به کارش میبرید. لذا مثلا فرض کنید که اگر ملکیت میگن آقا شما مالک این کتاب هستی، حقیقت چیه؟ که شما نفس بر خودش و بدن و اعضا و جوارحش مسلط است، دست و پای شما ملک حقیقی شما، این ملکیت حقیقی را ازش وام میگیرید برای میگید آقا این کتاب ملک شماست، یعنی همون دور که قدرت دخل تصرف در دست و پا و بدن خودتون دارید قدرت تصرف در این کتاب هم دارید، بخونید بخرید بفروش دو همسان اینا حبه کنید. پس این امور اعتباری در واقع یک پایه ای از امور حقیقی دارن و بر امور حقیقی متلطف میشه. این تعبیر مرحوم علامه طباطبایی در اصول فلسفه روش رئالیسم به تعبیر
استاد مثلا عبوبت و اینها طبق اون فرمودید
اصطلاح دیگه ای بردار،
یعنی این اینجا نمیشه
اونجا نیستش، نیست یک اصطلاح دیگه از اون جز امور اعتباری نیست،
پس چیزی که نیست ولی ما اون رو مثلا میفرزش
با احسن با نفس شما با ذهن شما ایجاد میشد، با اعتبار شما ایجاد میشد، اونها نیست، اونها یک امور انتزاعی هستند که منشأ انتزاعشون حقیقی است. الان شاید در کلام مرحوم حق اصفهانی باشی بهش برسی. بله
معلم استاد گفتم حرف شما اصلا بشه میتونی بگید عطف مثلا رو اصول داشتی بگید عطف یه خوب بر شما رو باید طبیعی روید عطف رو بکنی مثلا
چرا عطف کنیم؟
مثلا بگید تابعی یا مطلوب رو راست کنیم یا اون حبی که برای به اون برموش رو برای مثلا اصلا هست جورایی برای زید بخواییم تصور کنیم حفظش کنیم من اون چیزی که برای خود اثر هست به تحبیلی یه جوری مثلا بگیم که
خب این عطف
رو بسید تابعیت اصلا
تابعیت
اعتبار
اعتبار من اصلا واژه ها متفاوتن، بعد منظورتون این چی باشه؟ اگر تابعیت به این معنا که پیرو او هستش خب از اون نشأت میگیرن که هم چیزی نیست چون وجود اصیلی نیست، اما تابعیت منظورت این که واقعیش اونه این بدلیشه، این فهم تابعیت خوب باشه یعنی خود خود واژه ها باز معانی مختلف پیدا میکنن در هم قاطی نشه، عطف به اون معنا نیست که عطف بشه، تابعیت بفرمایید تبعیت عرض کنیم به چه معنا تبعیت بده نظرش اون چیگه هست اینه که شما با عملیات به تعریف با ذهن شما میاد یه حدی و تعریفی که برای یک چیزی هست به چیز دیگه میده، صفاتی رو برای یک امر حقیقی هستش در یک چیز دیگه که واقعیت نداره اون صفات برای اون نیست براش در نظر میگیرید تا اینکه منشأ آثار بشن اعتبارش رو مخاطب برداشتی که از اون امر حقیقی داشته از این امر بدلی هم داشته باشه. مرحوم محقق اصفهانی در بحث امارات ظنون معتبره که ناحجت میشن میگه مثلا ظاهر ظواهر حجت هست بیان مثلا حجت هست، اونجا مطرح میشه که اینا زنن دیگه، زن که برای ما کاشفیت 100% نداره، اینا که علم که نیستن، علم است که معتبر است، اینا زنن که علالقاعده نباید اعتبار داشته باشن. شارع برخی از این ظنون را میآید و اعتبار میبخشد، چکارش میکنه؟ میفرماد تعبیر محقق اصفهانی نگه میفرماد و معنا جعلها تشریعی اعطا و صفت طریقیت و کاشفیت لها و اعتبارها احراز شرعا من دون لزوم جعل الحکم ولا توسعت الموضوع لحکم الواقعی. یکی میاد شارع خصوصیت اون یقین را که کاشفیت 100% است میده به این زن که کاشفیت 80% این رو به عنوان یک کاشف 100% تلقی میکند، اعطا و صفت طریقیت و کاشفیت لها و میگه این احراز است، احراز یعنی یقین پیدا کردن، تکمینم شما یقین پیدا نکردی ولی از نگاه من دیگه این خودش یقین حساب میشه دیگه، لازم نیست چون بحث از اونجا مثلا وقتی اماره حجت است یعنی شارع میاد بر اساس مفاد اماره یک حکم ظاهری جعل میکنند میگن نه دیگه نیاز نیست که شارع بیاد بر اساس اون حکم ظاهری یک بر اساس مفاد اماره مثلا خبر واحد و امثال اینا یک حکم جدید جعل کنه، حکم جدیدی جعل نمیشه، توی موضوع مثلا فرض کنید که اگر بگینه قائم شد که این پاک هست، نمیاد موضوع طاهر رو درش دخل و تصرف کنه، توسعی درش بده یا تزریقی درش ایجاد کنه. اگر بگینه قائم شد که این پاک هست و آنی واقعا پاک نیست، دخل و تصرف در موضوع صورت نمیگیره، دخل و تصرف در حکم صورت نمیگیره. تنها کاری که هستش این کاشف بود، کاشف 80%، میگه آقا از نظر من همین قبوله، انگار کاشف 100%. از صفت طریقیت و کاشفیت رو ببین، در اون طریقیت و کاشفیت قطعی و جزمی 100%، اینها رو محرز حساب میکن. این میشه اعتبار شرعی، یعنی اعطاء حد شیئن لشیئن. چرا؟ برای که آثار انفعالیه ای که برمون هست اونا بهش مترتب بشه. شما در برابر قطع چه موضوعی میگرفتی؟ قطع پیدا میکردی که الان خطری هستش، خب میشدی اقدام میکردی و همون اکثر عمل رو در صورتی که اماره قائم بشنن فرض باید انجام بدی. خانواتهانشون یک توضیحی تو این جهت دارن دیگه، میخوام اگه بشه امروز تمامش کنیم اون توضیحشون رو و تقسیماتشون رو حس میکنم. میفهمن سه مدل اعتبار شرعی داریم که اون مثل دومیش مثل اعتبار ملکیت، زوجیت و امثال ایناست که از امور وضعیست و میفهمن که اون اعتبار محض تو ایناست، اون قسم اول دومش یه چیز دیگه قاطی داره. حالا دیگه بگذاریم، میترسم به جنبندی این بحث نرسیم و دماغ. خدمت شما عرض کنم که از حضرت آیت الله سیستانی این جمله هست که فرمود، ولی خلاصه مطلبش اینه که اعتبار یک عمل ذهنی است، عملیات ذهنی است که عمل ذهنی یا ابداعی یه چیزی رو ایجاد میکنه که ممکن است این کاری فرد باشه یا قوم به فرد از مجتمع. ولی فردی اعتبار میکند، مثل شما اسم میزه بر بچه، ولی اعتبار دیگه هایی که نیست، این اعتبار فردیست. به طور کلی یک قانون است جامعه، ارزش‌های اجتماعی، قراردادهای اجتماعی، این اون حساب اعتبار اجتماعی است. و هو پس این شد عمل ذهنی ابداعی که یقوم به فرد علی مجتمع. چی از حال حقیقت این عمل ذهنی؟ و هو اعطاء حد شیء لشیء آخر، حد یک چیز رو به یک چیز دیگه میدن و هدف تأثیر فی احساس المجتمع و مشاعری، برای اینکه در اون احساس و برداشت جامعه تأثیر بگذاره. کما فل اعتبار ادبی، در اعتبار ادبی که میدید شما زید رو اسد حساب میکنی، در واقع میخوای این احساس رو داشته باشه. او به هدف قیادت ارادت الانسان لتحقیق المصلحه و البعد عن المفسده. یا کما فل اعتبار قانونی، میخوای یه نظم اجتماعی برقرار کنی، یه مصلحتی برش مترتب بشه، قرارهای قانونی، قرارهای اجتماعی. خب اینا یه اعتبار دیگه، اما اعتبار برای اینکه اون نظم برقرار بشه به مصلحت باشه. بعد مثال میزنن دیگه اون بحث شیر رو و قوانین رو که مشخص. مرحوم نائینی تعبیر دیگرشون، تعبیرشون اینه که اعتبار اولون فکریون یوجدل معتبر فی عالم الاعتبار به وجود تأصلی. اعتبار چیه؟ یه عمل ذهنیست، عمل فکریست. با این کار فکری چه چیزی میشود که با این کار، این عمل فکری یوجد چی را؟ المعتبر، اون چیزی که اعتبار میشه. مثلا شما اعتبار ملکیت میکنید، وقتی اعتبار زوجیت میکنید، اعتبار ملکیت میکنید، با این اعتبار اون ملکیت و زوجیت تحقق پیدا میکنه. اما کجا؟ فی عالم الاعتبار به وجود تأصلی، برای خودش وجود پیدا میکنه، در وجود اصلی. حتی توجه دارید که این اصلی بودنش تو عالم اعتبار ها، نه تو عالم خارج. خاطر برای خودش یه چیزی میشود. قبل از اعتبار ملکیت، ملکیتی در کار نبود، نه در خارج نه در عالم اعتبار. وقتی شما اعتبار میکنید ملکیت رو، مثلا این دفتر رو و این کتاب رو میبخشید به طرف مقابل، گرای زید این کتاب رو شما مالک این کتاب. تا قبلش ملکیتی برای زید نبود به نسبت به کتاب، نه در عالم واقع نه در عالم اعتبار. الان که بهش بخشیدیم، میگیم باشه مال تو، میشود مالک. این ملکیت یک امرش برای خودش متأثر، اما متأثر کجا؟ نه تو عالم خارج، تو عالم خارج فرق نکرد، زید همون زیده که دارم همون کتاب نسبتش فرق نکرد، اما در عالم اعتبار فرق کرد، بزار میشده وجود متأثر. بنابراین فالامر الاعتباری موجود متأثر کسائر موجودات مقولیه، یه موجود اصیل است مثل سایر موجودات، الا اینکه سایر موجودات اصیل موجودات تکوینی هم مقولی هستن که در عالم خارج هم ایتا با ذهن وجود آمده است و عملیات ذهنی و در عالم اعتباره. اون موجودات تکوینی رو خدا آفریده است در عالم تکوین، این رو آفریده شماست به تعبیری در عالم ذهن و در عالم اعتبار. این فرمایش مرونه نایی مثال میزنن به اعتباری که سلطان به سکه میدهد، که سکه پول ضرب میکنه. خب مثلا فرض کنید این جنسش اگر نقره بوده قبلا طلای نقره، یا مثلا بعد فلزی الان مثلا اسکناس هست، هم مثلا اینا. خب این اگر اعتبار بخشی حکومت نباشه اعتبار نخواهد داشت، مثلا قیمت این کاغذ این مبلغه، برای این کاغذ چی روش بنویسن چی ضرب بشه امضا داشته باشد مثلا 1000 تومانی میشد، 10000 تومانی که کاغذش هم بیشتر باشه ولی میشه ارزش کمتر، یعنی به اسکناس 10000 تومانی و از 50000 تومانی مثلا کوچکتر است، برای خون اعتبارش بیشتره. یه زمان بود این ماده سه این اسکناس ها خود اون مادهش قیمتش از اون ضربی که میخورد بیشتر بود، لذا میمودن بازش میکردن میگفتن جنسش میفروختن مادهش میفروختن. خب قاعدتا نباید اینطور باشه دیگه. بعد اون اعتبار بخشی سکه که میخوره ضربی که میخوره و اساس اون اعتباری که هست، ولی که خب فی حد نفس ارزش نخواهد داشت غیر از ارزش کاغذ و سکه. مرحوم محقق عراقی تعبیرشون این هستش که امور غیر تکوینی سه قسمن، یکیش امور جعلی است که یکیش هم میفهمن امور انتزاعی است و انتزاعی محض، و یک امور انتزاعی و یکی هم امور مثلا اعتباری محض. حالا اعتباری محض میگن نیشخوردی، انتزاعی هم که انتزاع از خارج میشه، اون رو خیلی میخوام بحث بکنیم. اما اونی که محل بحث ماست الامور جعلیت التی حقیقتها عبارتو، این قبلا هم خوندیم، ان اعتبارات متقدمت بل انشاء الناشئ ان قصد توسل بهی الى حقائقها على نحو یکون القصد و الانشاء واسطتا فی ثبوتا. میگه که امور جعلی این حقیقتش اینه که شما یک اعتباری میکنی که قوام این اعتبار به دو چیزه، یک انشاء و جعل، دوم که این جعلتون به قصد توسل به این باشد که این حقیقتش تحقق پیدا کنه. قبلا در بحث جعل حکم شون فهمیدن دیگه، این حقیقت حکم انشای بدایه چیه؟ به قصد توسلش و تحققش. شما یک امر رو اعتبار بکنید به اون عنوان که این دیگه معتبر شما تحقق پیدا کنه، پس اعتبار است اولا، این اعتبار با چیست؟ متقدم است بر انشاء جعل شما، اعتبار شما به چه قصد؟ به قصد این که بعد با این کاری که میکنی اون تحقق پیدا کنه. میفرمان من قبیل علت تامل تحقق ها، یعنی این اعتبار شما علت تامل میشه برای تحقق اون معتبر، اما کجا؟ در عالم اعتبار. شما مثلا فرض کنید در عالم خارج آتش باید باشد بشد علت برای سوزانندگی آتش گرفتن مثلا این کاغذ چوب، این علت در عالم خارج، اون بعد چوب که آتش میگیرد و کاغذ که آتش میگیرد در عالم خارج میشن معلول، علت و معلول. حالا مثلا این مقتضی و مقتضا در نظری به امثاله، اما این در عالم ذهن است نه در عالم خارج. ولی علیت مرده کار علیت و معلولیت این رابطه بین این دوتا کار شما هست، این اعتبار شما علت می شود برای تحقق اون معتبر در عالم ذهن. و در نهایت تعبیر مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه این هستش که می‌فرمایند که امور خارجی و امور اعتباری از این جهت فرق نمی کنند، از این جهت که یه چیزیه که دارای آثاره، الا اینکه اون چیز کجاست، عالم تکونش و تحقیق کجاست، عالم اعتبار، و امرش هم به دست این آقاییست که اعتبار میکنند، امرش به دست معتبره. وجودات خارجی و تکوینیه در عالم خارج تحقیق خدا میکنند، امرش هم به دست خداوند است که او آفریده است. حالا نگه که ما تصور میکنیم دست خدا نیست، با واسطه همه چیز در ید مشیت الهیست، ولی منظور اینه که اونی که در بیرون تحقیق پیدا کرده است ما درش تخلیق تصرف نداریم، که وجود تکوینی است، خداوند آفریده، ولی اینا وجود ذهنی ماست، ما اعتبار میکنیم، ولذا میشود یک به تعبیر آفریده ما، درست شده ما، مصنوع ما. اونا مصنوع تکوینی هست در عالم تکوین و این مصنوع ماست در عالم اعتبار. بعد یک نکته هم توجه داشته باشید که در کلماتم بهش اشاره شده، ببینم میفرمند که ایشون میفرمند فرق است بین امور اعتباری و امور انتزاعی. چرا؟ چون امور انتزاعی ما به ازاء خارجی داره، اون منشه انتزاعه، شما چیز جدید اعتبار نمی کنید، قبلیت و تحتیت، بعدیت و فوقیت و تحتیت و عبوبت و بنوبت رو شما از اون وجود خارجی و نسبت‌های بین اونها انتزاع میکنی، برداشت میکنی، چیز جدید خودت ایجاد نمیکنی، ولی در امور اعتباریه شما داری چیز ایجاد میکنی، که قبلا گفتیم که حتی خود این چیزی که شما ایجاد میکنی بعد منشأ میشه که از این امر اعتباری چیزی هم انتزاع کنی، مثل سببیت در امور شرعی و در احکام، سببیت، شرطیت، مانعیت، اینا رو انتزاع میکنی از این امور اعتباری. پس فرق از بین امور اعتباری و امور انتزاعی. و نکته که میخواستم عرض کنم اینه که از امور خیالی هم نیست، در امور خیالی تصورات ذهنی زمان تصور میکنه یه چیزی رو، خیال دیگه، خب این هم ایجاد شده من دیگه در عالم ذهنم، امر اعتباری که ملکیت سببیت شرطیت اینا اینجوری نیست، ببخشید، ملکیت و یا مثلا وجوب و احکام تکلیفی، وجوب و حرمت که اعتبار می شود، این یه چیزی که ماندگار خواهد بود و مورد اعتناء دیگران و عرف عقلایی است. در خیال چیه؟ در خیال تا وقتی ذهنت معطوف به اون هست و داری تصور بکنی، این تصور هست، تو حواست در سراغ چیزی که اون صورت ذهنی از یعنی دیگه پیدا تموم میشه، یعنی مثل این برق از چراغ است و تا این سیم وصله حواست هست، صورت ذهنی تو ذهنت هست، تو حواست پرت شد مثل که کلیدش رو زدی چراغ خاموش شد دیگه، اون صورت ذهنی میپره، خیال اینه دیگه. این فقط امور اعتباری از اون نیست، وقتی اومد اسم گذاشت، اسم بچت شد مثلا محمد، این دیگه اسم بچه محمد هست دیگه، این چه همواره شما در حال اعتبار نیستی، این اعتبار میماند دیگه، مثل در امور تکوینی بنا که اومد خونه ساخت، بنای رفتی به خونه میمونه، قانونگذار که قانونگذار شده خود قانونگذار از بین بره، این همچنان یک اعتبار عقلایی و عرفی پشت سرش باشه همچنان میمونه. بله البته چون امر اعتباری است، اگر یه قانون جدیدی بیاد اینو جعل نسخش کنه از بین میره، مثل شما اسم بچه رو تغییرش بده از بین میره، ولی اینجوری نیست که پای کار بمونی تا آخر. بله باید پشتوانه اعتبار داشته باشی، به همش نزنی، ولی همواره در حال عملیات جعل نباید باشی، به خلاف خیال، اون سوال خیالی همواره باید اون تصور تو ذهن. خب این کلمات رو دیگه تمومش کنیم. برخی از این تفاوت تعبیرها میخواستم برداشت کنم که حداقل دو تا مسلک هست در این تعریف امور اعتباری در اصول. یک مسلک اینه که امر اعتباری چیست و اعتبار کردن چیست، این جعل اعتباری چیست، اعطا و حد شیء عند شیء آخر ترتیب الاثار و خلاصش که در کلام خدمت شما ارزم که مرحوم علامه طباطبایی بود در کلام استادشون مرحوم محقق اصفهانی بود و در کلام برخی دیگه. و دیگری هم تعبیری که در کلام مرحوم نائینی بود که عمل فکری است که یوجد المعتبر فی عالم الاعتبار، مرحوم خویی هم داشتن بوده، که یک کار فکری است که معتبر را در عالم اعتبار ایجاد میکنن. حداقل مثلا دو تا مسلک ازش در بیارن، ولی به نظر میرسد که اینا هر دو قابل جمعن و به هم برمیگردن. چرا؟ به دلیل این که وقتی گفته میشد که اعطاء حد شیء لشیء، این در عالم واقع، در عالم اعتبار، بله؟
در عالم
اعتبار دیگه. شما وقتی که زید رو اسد تلقی میکنه و حد الاسد دیگه رو به زید میده، که در واقع که نیست دیگه، به اعتبار شما. خب بعد از این طرف، یعنی شما دارید تو عالم اعتبار چیزی ایجاد میکنه، این اعطا در واقع همون ایجاده، تعابیر مختلفه. اون فرمود اعطا و حد شئ لشیء، اعطا اعطای حقیقی که نیست دیگه، اعتباریه. این میگه چی؟ میگه ایجاد یک مثلا امری در عالم اعتبار. حالا شما همون حد شئ لشیء، یعنی اون حد شئ واقعی رو میاد در عالم اعتبار برای این دومی ایجاد میکنه. بذار تعبیر متفاوت است به واقعیت. چی؟ اعطا
یعنی
همون
اعطا اعتبار دیگه، درسته؟
چی؟
اعطا یعنی همون اعطا
اعتبار. اعتبار رو میخوام بگیم، خواهم بگیم که تعابیر متفاوته، نه اینکه دو تا مسلک باشه، دو تا مبنا باشه، دو تا اصطلاح در اصول باشه، اختلاف باشه. نه، وقتی میگه اعطا و حدش این لشه این، یعنی اون وضعیتی که اون زید واقعی، اسد واقعی داشت، اون جهت رو، اون حیث شجاعتش رو میخوای به زید بدی، زید در نظر میگیری. خب شما برای زید اعتبار شجاعت میکنی، مثل بحث ملکیت. اون نسبتی که شما نسبت به دست و پای خودت داشتی و قدرت و سلطنت داشتی، این رو اعتبار میکنی برای چی؟ برای این کتاب و دفتر و همسایه، نه که شما میتونی این رو خرید و فروش کنی و همسایه.
که
تعبیر
تو سیستم یه عملیات ذهنی دیگه.
آره، پس میشه هر این عملیات ذهنی که شما فرمودن و مرحوم نائینی و کذا که گفتن عمل فکری ابداعیه، همونه عبارتات. خب حالا این تو تعبیر دوم که گفتن ایجاد یک امر در عالم اعتبار اصلا معتبر یک وجوده مثلا کذاییست، این برای چه کار این کار میکنیم؟ بیکاری؟ خب اعتبار میکنه برای ترتیب آثار دیگه، که تو اون تعریف اول آمده بود، اون جمله تعریف اول. سوم، حالا اینو میخوام بگیم که هر دو مطلب به یک چیز برمیگرده. خب این اعتباراتی که الان هستش معمول در شعر و در عرف، چه احکام تکلیفی و وجوب و مثلا حرمت و امثال اینا، چه مثل ملکیت و زوجیت، اینها در واقع همونجور که گفتن برگرفته از یک نمونه واقعی است. یه نمونه واقعی داریم که چون اقید بعضی میگن که اینا میگن امر اعتباری ایجاد میشود، دارمدار واقعیت نیست، آزاد هرچی میخواد. ولی واقعیش اینه که ذهن که داره این کار میکنه از یک جای دیگه الهام گرفته. اونو که گفتن ایجاد و حد شئ لشئ، این ولی چیز دیگه هم داره اینجا مونتاژ میکنه. ملکیت همین دوره دیگه، ملکیت واقعی در احکام تکلیفی که وجوب و حرمت هست، یعنی اون لزوم و لزوم تکوینی و ملازمت تکوینی رو میاد براش تو اعتبار میاره، من و عدم امکان تحقق رو میاد توی حرمت اعتبار میکنه. پس این اساس هر دو مطلب به چیز برمیگرده. نکته دیگه اینه که خب اون چیزی که معتبر هست، اون وسیله اعتبار ایجاد میشه در عالم اعتبار است، نه در واقع. یک که از اونم که گفت اعطا و حد شیء لشیء، این که تو عالم واقع نیست دیگه، تو عالم اعتبار، چون که تعریف دوم میگفت. و این اعتبار هم تا ناسخی نیاید باقی است، همونش که عرض کردیم، لذا میشه موجود متأصل. چون بعضی میگفتن که موجود متأصل نیستش دیگه، اصیل بودنش، اصیل بودن عالم تکوین که نیست، قرینه شان باش هست دیگه، اصیل بودن در عالم اعتبار. معنای اصیل بودنش مثل اینه که مثل اون صور خیالیه نیست که تا اینکه عطف توجه کنی دیگه باز از بین برن. تا وقتی تو مراسم به حساب نامگذاری بچه هست، میگه بچه اسمش محمد است، هست تا دیگه تموم شد دیگه یا این اسم عوض بشه. اینطور نیست، مثل امور خیاری نیست. لذا به نظر میرسه که هم دو قول به یک چیز برمیگرده، نتیجه میشه که اون اعتبار که در اصطلاح اصول و فقه ما داریم به کارش میبریم، که حالا میگیم که حکم مثلا یک امر اعتباریست، جعل احکام امر اعتباریست، یعنی یک کار ذهنی که شما برای یک چیزی رو در عالم اعتبار ایجاد میکنی و برای او یک آثاری در نظر میگیری که مدلش تو امور واقعی و تکوینیه بوده ولی مال موجودات واقعی هست. شما این رو تو عالم اعتبار در نظر میگیری و اون آثار وجودات تکوینیه رو برای این امر اعتباری در نظر میگیری. این اعتبار اگر شما تنهایی اعتبار بکنی کسی محل نگذاره، خود فایده نخواهد داشت. مثل شما مثلا اسم کسی رو بگیر فلان و اون هم کسی اصلا به حرف شما توجه نکنه، هیچ موقع این اسم او نخواهد شد. اعتباریست که منشأ اثر میشه. این اعتبارات موقعی منشأ اثر میشه که دیگران به این وقعی بنهن این اعتبار رو قبول کنن. مثل کسی با من قانون جعل کرده، میگه خود تو چگاری که قانون جعل کنی، جعل او اثر نخواهد داشت. ولی اگر مولویتی داشته باشد یا سیستمی است که بقیه بر رو میکنن، اغلا براش اعتبار قائلن، اعتبار او میشد منشأ اثر و دیگران بهش توجه کنن.
این میشد در خارج باشه.
چی؟
این یک امر اعتباری ولی گویا اثرش در بیرون و خارج میتونه باشه دیگه.
خب ولی گویا اثرها مربوط میشه که گفتن امور انفعالی است دیگه، یعنی ولی اکثر امر مردم میخوان متفاوتین باشه که قانون راهنمای رانندگی جعل میکنه امر اعتباری است، برای اینکه وقتی چراغ قرمز شد وایسه، وقتی چراغ سبز شد حرکت کنه. اگر برعکس اعتبار میکرد که موقع سبز وایسه موقع قرمز برو، اونجا همین بود. امر اعتباری است، تأثیری نداره در عالم تکوین، ولی این اعتبار که میشود برای جعل آثار. آثار همون عکس العمل مردم است و حساب کتابی که میکنه. وقتی میگن اعتبار ملکیت میشود برای شما، یعنی شما برای اساس میتونی کتاب تو برداری بفروشی، میخوای بری بفروشی، طرف میگه تو چه کاری که برداشتی، قبول میکنه که او هم میپذیرد که شما مالکه ده برایش آثار شما ترس داره میکنه. و صلی اللہ علیه.
اللهم صلی علی محمد و علی محمد.